این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فصل 7، برنامه ریزی سازمان یافته. گام ششم به سوی ثروت. گفتیم که هرچه انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او شروع شود. میل و اشتیاق آغازگر راه هستند. از تجربه شروع می شوند و حالت واقعی پیدا می کنند. به کارگاه تخیل می روند تا برنامه‌ای برای انتقال آن سازماندهی شود. در فصل 2 گفتیم که برای تبدیل میل و خواسته به پول باید 6 قدم برداریم. از جمله آنها داشتن یک یا چند برنامه عملی است که به تحقق بخشیدن به این خواسته کمک می کند. در این فصل درباره تدوین برنامه عملی برای رسیدن به خواسته های خود بحث می کنیم. الف، با کسانی که به کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید. برای توضیح بیشتر مطلب شما را به مطالعه فصلی که درباره استفاده از نیروی دیگران در همین کتاب اختصاص داده ایم دعوت می کنیم. توجه داشته باشید که توجه به این اصل بسیار ضروری است. هرگز آن را فراموش نکنید. ب. قبل از تشکیل گروه همکاران ببینید که متقابلاً در ازای همکاری آنها چه امتیازاتی می توانید برای فرد فرد آنها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که کسی بدون دریافت اجر و پاداش متقابل تا ابد برای شما کار نمی کند. انسان با ذکاوت می داند که دیگران بدون دریافت اجر و پاداش به خاطر کار خود تن به کار نمی دهند. هرچند که این اجر و پاداش ممکن است همیشه به شکل پول نباشد. جیم با اعضای گروه خود هفته‌ای 2 بار و اگر لازم شد بیشتر تشکیل جلسه دهید تا به اتفاق برنامه یا برنامه های لازم برای انباشت پول را تدارک ببینید. دال میان خود و سایر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید. ناهماهنگی اغلب به شکست منتهی می شود. بدون هماهنگی کامل اصل استفاده از نیروی دیگران به جایی نمی رسید. این حقایق را به ذهن خود بسپارید. نخست، شما دست به کاری زده اید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است. برای اطمینان از موفقیت، باید برنامه های بی کم و کاست داشته باشید. دوم، باید از امتیاز تجربه، آموزش، توانایی و تصور سایر ذهن‌ها برخوردار باشید. همه کسانی که ثروت کلان اندوخته اند از این مهم برخوردار بودند. هیچ کس به تنهایی تجربه، آموزش، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد. بدون همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست. هر برنامه‌ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید، باید حاصل اندیشه شما و سایر اعضای گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه می‌تواند از شما منشأ بگیرد. با این حال لازم است که افراد گروه شما بر این برنامه مهر تایید بزنند. در صورت شکست هر برنامه، برنامه بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای آن را با برنامه دیگری تغییر دهید و آنقدر ادامه دهید تا برنامه مؤثر و مفید بیابید. دقیقاً در همین جاست که اغلب اشخاص به دلیل فقدان پافشاری و ابرام با شکست روبرو می شوند. باهوشترین افراد بدون داشتن برنامه‌های معین و عملی نمی توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن بسپارید. وقتی برنامه‌ای به شکست منتهی می‌شود، بدانید که شکست موقتی به مفهوم ناکامی دائمی نیست. تنها معنای احتمالی آن این است که ممکن است برنامه‌های شما درست حساب شده نباشد. برنامه دیگری بریزید و از نو شروع کنید. شکست موقتی تنها می‌تواند یک معنا داشته باشد و آن این که جایی از برنامه شما نقص دارد. میلیون ها انسان در فقر و فلاکت زندگی می کنند، زیرا برنامه سالم و مناسبی ندارند که آنها را به مال و مکنت برساند. توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد شکست خورده نیست. جیمز هیل در تلاش نخست خود برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای احداث خط آهن سراسری از شرق به غرب ناکام ماند. اما به کمک برنامه های جدید جای شکست را با موفقیت عوض کرد. هنری فورد نه تنها در شروع فعالیت تولید اتومبیل بلکه بعداً نیز وقتی پیشرفت کرد و به اوج رسید بارها به طور موقت شکست خورد. اما به کمک طراحی برنامه های جدید راه را به سوی پیروزی و رسیدن به تنعم هموار کرد. به کسانی برخورد می کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوختند. اما تنها پیروزی آنها را می بینیم و شکست های موقتی آنها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می کنیم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
دستیابی به پیروزی بدون پشت سر گذاشتن شکست‌های موقتی تقریباً امکان پذیر نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست می‌خورید، این شکست را به حساب آن بگذارید که نقصی در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازسازی کنید و بار دیگر به تلاش خود ادامه دهید. اگر قبل از رسیدن به هدف تسلیم شوید، از عزم و اراده کافی برخوردار نیستید. و کسی با این مشخصات هرگز در زمره برندگان قرار نمی گیرد. یک برنده هرگز متوقف نمی شود. این جمله را روی کاغذ بنویسید و آن را جایی بگذارید که قبل از خواب و هر روز صبح بعد از بیدار شدن آن را بخوانید. هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند. بعضی ها از روی نادانی گمان می کنند که تنها پول تولید پول می کند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول مندرج در این کتاب، میل به معادل پولی خود تبدیل می شود. از پول به تنهایی کاری ساخته نیست. پول توان حرکت، اندیشیدن یا حرف زدن ندارد. اما می تواند صدای هر کسی را که او را میل کند بشنود. برنامه ریزی برای فروش خدمات شخصی. برنامه ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایی که به منظور انباشت ثروت صورت می‌گیرد لازم است. در اینجا می‌توانید با جزئیات دستورالعمل‌ها برای کسانی که می‌خواهند با فروش خدمات شخصی خود به ثروت برسند آشنا شوید. جالب است اگر بدانید که عملاً تمام موفقیت‌های بزرگ با دریافت وجوه جبرانی برای خدمات شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفتند. جز ایده و خدمات شخصی چه چیز دیگری می‌تواند به ثروت و تنعم بیانجامد؟ اغلب رهبران قبلاً پیرو و هوادار بودند. به طور کلی در دنیا با دو دسته اشخاص روبرو هستیم. گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می دهند. از همان آغاز درباره این که در کدام گروه می خواهید قرار بگیرید باید تصمیم گیری کنید. تفاوت جبران پرداختی این دو موقعیت بسیار زیاد است. پیرو منطقا نمی تواند انتظار داشته باشد که به اندازه رهبران کسب درآمد کند. هرچند بسیاری از پیروان به اشتباه انتظار چنین دریافتی دارند. اما باید دانست که پیرو بودن هرگز به معنای کمتر بودن و اسباب شرمساری نیست. از سوی دیگر پیرو باقی ماندن هم اعتباری در بر ندارد. اغلب رهبران بزرگ زمانی پیرو بودند. اما به یمن هوش و فراست خود به رهبری رسیدند. با چند استثناء اشخاصی که نمی توانند با هوش و ذکاوت از یک رهبر پیروی کنند، نمی توانند خود یک رهبر بزرگ شوند. یک پیرو با هوش و با فراست امتیازات متعدد دارد که از جمله آن می توان به کسب دانش از رهبر خود اشاره کرد. ویژگی های مهم رهبری. عوامل مهم در رهبری را می توان به شرح زیر خلاصه کرد. 1. شجاعت ادامه دار بر اساس شناخت از خیشتن و از افراد مقابل. پیروی نیست که بخواهد از یک رهبر فاقد اعتماد به نفس تبعیت کند. هیچ پیرو باهوش و با فراستی مدتی طولانی تحت تأثیر این رهبر قرار نمی‌گیرد. 2. توان کنترل خیشتن. کسی که نتواند خود را کنترل کند، هرگز نمی‌تواند دیگران را کنترل کند. کسی که می‌تواند بر خود مسلط باشد، سرمشق پیروان خود می‌شود.
این فایل که می‌شنوید، هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
3. داشتن احساس انصاف و عدالت. بدون داشتن احساس انصاف و عدالت، هیچ رهبری نمیتواند احترام پیروان خود را جلب کند. 4. قاطعیت در تصمیم گیری. کسی که در تصمیم گیری فاقد قاطعیت است، نشان می‌دهد که به خود اطمینان ندارد و نمی‌تواند دیگران را با موفقیت هدایت کند. 5. داشتن برنامه‌های مشخص. رهبر موفق باید کارش را برنامه‌ریزی کند و آن را به اجرا بگذارد. رهبری که به حدس و گمان کار کند، رهبری که برنامه‌های قبلی و عملی نداشته باشد، به کشتی بی سکانی می ماند که دیر یا زود به صخره ها برخورد خواهد کرد. 6. رهبر باید از پیروان خود فعال تر باشد. 7. شخصیت خوشایند. هیچ انسان بی توجهی نمی تواند یک رهبر موفق شود. رهبری مستلزم احترام است. اشخاص از کسی که دارای شخصیت خوشایند نیستند پیروی نمی کنند و به او احترام نمی گذارند. 8. احساس همدلی و همدردی. رهبر موفق با همکارانش همدردی می کند. رهبر موفق کسی است که پیروان خود و مسائل آنها را می شناسد. 9. احاطه بر امور. رهبر موفق باید بر جزئیات کار خود احاطه داشته باشد. 10. تمایل به قبول مسئولیت. رهبر موفق باید مسئولیت اشتباهات و نواقص همکارانش را بپذیرد. اگر بخواهد مسئولیت‌هایش را به گردن دیگران بیاندازد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان رهبر مرتکب اشتباه شود و در هیبت شخصی بی صلاحیت ظاهر شود، رهبر باید خود را مسئول ناکامی او بداند. 11. همکاری. رهبر موفق کسی است که اصل فعالیت‌های تعاونی را می‌داند و آن را به کار می‌گیرد. رهبر باید بتواند همکارانش را به انجام کار تشویق کند. رهبری مستلزم قدرت و قدرت مستلزم همکاری است. ما با دو نوع رهبری روبرو هستیم. نوع نخست که مؤثرتر و کارایی بیشتری دارد، رهبری توأم با رضایت همکاران است. نوع دوم، رهبری بر اساس جبر و زور است. در این مورد اخیر معمولاً رضایت خاطر پیروان و همدردی آنها وجود ندارد. تاریخ انباشته از حوادثی است که نشان می‌دهد رهبری بر اساس زور نمی‌تواند دوام داشته باشد. سقوط دیکتاتوری پادشاهان و سلاطین نمونه قابل توجهی است که می‌توان به آن اشاره کرد. معنا و نشانه آن این است که مردم برای همیشه رهبری توأم با دیکتاتوری را قبول نمی کنند. ناپلئون، موسولینی و هیتلر نمونه رهبری بر اساس زور بودند. دوران رهبری آنها به سر رسید. رهبری بر اساس رضایت پیروان تنها نوع رهبری است که می تواند دوام داشته باشد. اشخاص رهبری دیکتاتورانه را به زور می پذیرند، اما تمایلی به آن ندارند. طرز جدید رهبری 11 عاملی را که در این فصل به آن اشاره کردیم و نیز چند عامل دیگر را در نظر می‌گیرد و آن را رعایت می‌کند. کسی که از این عوامل برای رهبری استفاده می‌کند، می‌تواند از فرصت‌های متعددی در زندگی برخوردار باشد. 10 علت مهم شکست رهبری. اکنون به تقصیرات مهم رهبران شکست خورده می‌رسیم. باید به همان اندازه که از پرداختن به کارهای سودمند استقبال می کنیم، از پرداختن به بعضی از کارها خودداری نماییم. 1. ناتوانی در سازماندهی. رهبری کارآمد مستلزم سازمان دادن به امور و احاطه داشتن بر آنهاست. هیچ رهبری آنقدرها گرفتار نیست که به وظایف رهبری خود عمل نکند. کسی که در مقام رهبری اذعان می کند که تحت تأثیر شرایط نمی تواند در برنامه های خود تجدید نظر کند، به نداشتن کارای خود اذعان کرده است. رهبر موفق باید بر جزئیات مرتبط با وظیفه‌اش احاطه داشته باشد و البته معنای این حرف این است که او باید جزئیات کار خود را به افراد لایق و کاردان بسپارد. 2. فقدان فروتنی. رهبران بزرگ مایل و راغبند که برای خدمت به دیگران تن به انجام هر کاری که توان انجامش را دارند بدهند. عبارت بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند، واقعیتی است که تمام رهبران موفق آن را رعایت کرده و به آن احترام می‌گذارند.
این فایل که می‌شنوید هدیه است رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
3. توجه داشته باشید که دنیا به اشخاص نه به دلیل علم و اطلاعشان، بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می‌دهد. 4. ترس از رقابت پیروان. رهبری که از پیروان خود می‌ترسد که جای او را بگیرند، دیر یا زود به این مصیبت گرفتار می‌شود. رهبر توانا اشخاص را پرورش می‌دهد که بتواند به اراده خود هر بخش از کارش را به آنها واگذار کند. تنها این گونه است که یک رهبر می‌تواند کار خود را تکثیر کند و به جنبه‌های مختلف امور توجه نماید. یک رهبر مؤثر و کارآمد می‌تواند به کمک دانش شغلی و خاصیت مغناطیسی شخصیت خود کارای دیگران را افزایش داده و آنها را به ارائه خدمات بهتر تشویق کند. 5. قدرت تصور و تخیل. رهبر بدون داشتن قدرت تصور و تخیل نمیتواند با شرایط اضطراری روبرو شود و برنامه‌ای بریزد که پیروان خود را به گونه‌ای مؤثر هدایت کند. 6. خودخواهی. رهبری که همه موفقیت‌های پیروان خود را به پای خود می‌نویسد، مطمئناً دیگران را دلخور می‌کند. رهبر واقعی هرگز چنین ادعایی ندارد. رهبر بزرگ کسی است که همه موفقیت‌ها را به همکاران خود نسبت می‌دهد، زیرا به خوبی می‌داند که اغلب اشخاص صرف نظر از دریافت دستمزد به شناخت و اعتبار خود علاقه‌مند هستند. 7. افراط. پیروان به رهبری که دامنه اعتدال را نگه نمی‌دارد احترام نمی‌گذارند. از آن گذشته بی‌عدالتی در انواع و اقسام خود مداومت اشخاص را نابود می‌کند. 8. فقدان صمیمیت. احتمالاً بهتر بود که این مورد اخیر را در شروع فهرست می آوردیم. رهبری که نسبت به سازمان، همکاران زیر دست و بالا دست خود صمیمی نیست، نمی تواند مدتی طولانی به کار رهبری ادامه دهد. نداشتن وفاداری و صمیمیت انسان را تا حد ذرات خاک تنزل مقام می دهد و او را به موقعیتی که زیبنده اش است تنزل می دهد. فقدان وفاداری یکی از علل مهم شکست و ناکامی در بسیاری از اشخاص است. 9. تأکید بر اختیار و اقتدار. رهبر کارآمد همکارانش را تشویق می کند. رهبر موفق هرگز در دل همکاران خود ترس و هراس نمی کند. رهبری که سعی دارد همکارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، در شمار کسانی است که به رهبری توأم با زور علاقه‌مند هستند. رهبر واقعی جز با عمل و رفتارش نمی‌تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند. رهبر خوب کسی است که نسبت به همکاران خود همدردی می‌کند. آنها را درک و شرط انصاف را رعایت می‌کند. 10. تأکید بر سمت و عنوان. رهبر شایسته به سمت و عنوان خود برای ایجاد احترام در همکارانش نیاز ندارد. کسی که بیش از اندازه به عنوان خود تکیه می کند، جز این چیزی ندارد که به آن تکیه کند. درهای اتاق رهبر واقعی به روی همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند باز است. محل کار رهبر واقعی به دور از تشریفات رسمی و دست و پاگیر است. زمینه های حاصل خیز برای رهبری.
قبل از پایان دادن به این فصل توجه شما را به شرایط مناسب برای رهبری جلب می‌کنم. 1. در زمینه سیاست نیاز به رهبران جدید بسیار زیاد است. این نیاز در حال حاضر حالتی اضطرارگونه پیدا کرده است. 2. نظام بانکداری در شرف تحول است. 3. صنعت به رهبران جدید نیاز دارد. رهبر آینده در صنعت برای ادامه کار خود باید خود را شخصیتی احساس کند که در طرز اداره شرکتش سختی را به کارکنانش تحمیل ننماید. 4. رهبر مذهبی آینده مجبور است که به نیازهای اخلاقی پیروانش توجه داشته باشد. باید بتواند مشکلات و مسائل شخصی آنها را حل و فصل کند. 5. در زمینه وکالت، حقوق، طب و آموزش تا حدودی به شکل جدیدی از رهبری و رهبران نیاز است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش احساس می شود. در این زمینه رهبر باید راه‌هایی برای آموزش دادن به اشخاص بیابد که چگونه از آموزش‌های رسمی استفاده مؤثر کنند. در این زمینه لازم است که بیشتر به جای کارهای نظری به کارهای عملی توجه شود. 6. در زمینه روزنامه‌نگاری نیز به رهبران جدیدی نیاز است. مطالبی که خواندید تنها معدود زمینه‌هایی هستند که در آن اشکال جدید رهبری احساس می‌شود. دنیا با تغییر و تحول شدیدی روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود. مطالبی که در اینجا توضیح داده می شوند حرکت و مسیر تمدن را مشخص می سازند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com